انقدر مسائل متعدد رو بتونیم، اما در این یک مورد اجازه بدید بنده دو دقیقه حد اکثر این رو بگویم. مسائلی که بین ایران و ایالات متحده وجود داره مسائل خیلی زیادی نیست، یعنی شما یه بخشی دارید دشمنی ها که در این دشمنی ها جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر دشمنی کرده تا آمریکا. اگر در کارنامه آمریکا سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرانی و کشتن عده‌ای بی‌گناه هست، جمهوری اسلامی در کشتن خیلی بالاتر رفته، در زیر پا گذاشتن مساله و حقوق مردم آمریکا و لطمه زدن، از گروگانگیری تا آدمکشی های بیروت تا بمب های کنار جاده ای که من شنیدم در آمریکا خانواده قربانیان الان دارن پرونده درست میکنن، چون بیش از 1700 نفر سرباز آمریکایی در توسط بمب هایی که جمهوری اسلامی داده به اینا به عراقی ها کشته شده. حالا اینا رو دو کشور میتوانند بگویند آقا در گذشته به هم این همه دشمنی کردیم، حالا میبندیم این فصل رو و میایم میشیم برای فصل تازه. ایالات متحده این آمادگی رو داره. ایالات متحده جزو اولین دولت‌هایی بود که انقلاب و جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. این جمهوری اسلامی بود که سر بدعهدی گذاشت. الانم ایالات متحده چه از جمهوری اسلامی میخواد؟ یک، میگوین آقا ما شما رو به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای میپذیریم، اما برای ابرقدرت منطقه‌ای بودن باید شرطن و شروطا چی هستین؟ به جای این تشویق آدمکشی و اسلحه دادن و پول دادن به حماس، بیاید از دولت قانونی آقای محمود عباس حمایت کنید، از طرح صلح سعودی ها و طرح صلح خاورمیانه حمایت کنید که فلسطینی ها به سرزمینی برسن و این آشوب بخوابه. در لبنان مزرعه شبعا به شما چه ربطی داره؟ اسرائیل حاضره در صورت موافقت سوریه مزرعه شبعا رو برگردونه به لبنان، ولی شما کاری کردید که اسرائیل از 11000 موشک حزب الله میترسه. در عراق و افغانستان همینطور، یعنی آمریکا میگوید ما حاضریم با شما شریک باشیم. حتی اینو بهتون بگم، عربا خیلی هم نگران شده بودن که مبادا پیام اوباما مقدمه‌ای با ساخت و پاخت با ایرانه، کما که اسرائیل همیشه نگرانه که مبادا ساخت و پاختی پشت پرده صورت بگیره. بنابراین آمریکا آماده هست ایران رو به عنوان یک شریک و رفیق در منطقه بپذیره. متاسفانه جمهوری اسلامی از روزی که به خصوص آقای خامنه‌ای قدرت رو در دست گرفتن، یک نظر به شرق کامل داشته. شوروی رفته، حالا شده روسیه. این ارتباط تنگاتنگ آقای خامنه‌ای که آقای سازگارای یه سندی رو در این باره در آوردن، من وقتی خاطرات آقای منتظری رو خوندم دوباره، دیدم در یه جایشون اشاره میکنه آقای خامنه‌ای آمد با 400 تا اسم که آقا بداد برس اینا رو میخوان اعدام کنن و اینا همه توده‌ای و کمونیست بودن. و بعد آقای منتظری میگوید من تعجب کردم چطور ایشون یکی از این بچه های نمازخونه مثلا مجاهدین یا گروه های اسلامی رو پادرمیانی نکردن، ولی راجع به 400 تا کمونیست و توده‌ای ملحد. خب اینها نشانه این است که سیاست جمهوری اسلامی امروز در بس رفته این طرف، و این روسیه گرایی و روسوفیل شدن این عواقبی است که همین ما به اینجا رسیدیم نتیجهش. و آقای خامنه‌ای هم وحشت داره از داشتن روابط حسن با آمریکا.
خب خیلی ممنون از اونجایی که دو تا چهار تا سای نوری سر دو دقیقه شما حدود 4 دقیقه شد.
ببخشید.
نه تمنا میگم موضوع وقت شما سای سازگارا و همه مهمانان.
ولی واقعا باید ما این کارو بکنیم.
حتما این کارو خود شما و آقای سازگارا و بقیه مهمانان حتما مول. عرض کنم آقای سازگارا، صحبت اسرائیل شد. دولت ائتلافی اسرائیل اولین بار نیست دولت ائتلافی تشکیل میده. در واقع تاریخ سیاسی اسرائیل سراسر دولت‌های ائتلافی بودند. اما در شرایط کنونی ابقای آقای باراک در وزارت دفاع و پست‌های دیگه که به حزب کارگر داده شده و تحولات اسرائیل هم بسیار معتقدند مربوط میشه به آینده ایران و به اوضاع ایران و به هر حال هیچ کشوری در منطقه جدایی از هم نیست. ارزیابی شما رو میشتم دولت آینده اسرائیل اون چه که در چشمنداز هست و ارتباط با اوضاع منطقه به ویژه ایران.
من فکر میکنم پیوستن آقای باراک به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو و ابقایشون در پست وزارت دفاع، شاید تقریبا مهمترین پست کابینه اسرائیل، این تأثیر اصلیش رو خود آقای نتانیاهو و حزب لیکود خواهد بود که در واقع از منطقه راست باید بیاد به مرکز، و به مرکز اومدن ایشون در سیاست اسرائیل یعنی اینکه برخلاف شعارهایی که قبلا داده، طرح دو دولت رو آنچنان که حزب کارگر یا حزب کادیما مطرح میکنن و پذیرفتن، باید بپذیره دولت فلسطینی و دولت اسرائیلی رو. این راجع به مسئله ایران به نظر من تأثیر باز دوچندانی داره، چرا که اگر در اسرائیل دولتی می اومد سر کار که می زد زیر کوشش های صلح و طرح دو دولت فلسطینی و اسرائیلی که به زور امریکایی ها گردن اسرائیل گذاشته بودن در دوره قبلی ریاست جمهوری در امریکا، اگر این کارو می کرد به نوعی به نفع ایران می شد، تندروی های یک دولت تندرو در اسرائیل، چرا که اون وقت پشتیبانی از گروه های تندروی فلسطینی هم معنی پیدا میکرد. ولی الان که به نظر میرسه، حالا چند روز آینده قطعی خواهد شد، که دولت ائتلافی در اسرائیل میاد سر کار با حزب کارگر، در این حالت باید بپذیریم دولت جدید اسرائیل هم طرح دو دولت رو گردن میگذاره و دوباره اون روند صلح قوت میگیره و ایران به اصطلاح دست پایینتر رو پیدا میکنه و ناچاره که بره پشت به اصطلاح از این پشتیبانی از گروه های تند رو کوتاه بیاد. این رو هم بگم، همین الان هم در رابطه بین ایران و آمریکا، چون شما گفتید آیا پشت پرده چیزی هست، به هر حال در این قبیل مذاکرات پیغامای پشت پرده رد و بدل میشه، آنچنان که مثلا خانم آلبرایت دوره قبلی که میخواست زمان آقای خاتمی بهبود رابطه بده، نطق نوروزیش از طریق سفارت سوئیس در تهران فرستاد برای رئیس جمهور ایران و گفتن اگه نظری دارید به ما بگید که تصحیح کنیم تو نطق. و از این کارا میکنن
که یک سنت دیپلماتیک این کارو
کردن. بله بله، بالاخره اون چه که میاد روی پرده حاصل رایزنی ها و صحبت های پشت پرده است. و تو همین رابطه این همین امروز در مطبوعات اینجا اعلام شد که آقای اوباما قبل از اینکه اون نطق 3 دقیقه ای رو در مورد ایران بکنه و دستش رو دراز کنه، اسرائیل رو در جریان گذاشته. چرا باید بکنه این کارو؟ برای اینکه همونجوری که قبلا هم صحبت شده، هیچ دولتی در امریکا نمیتواند رابطه‌ش رو عادی سازی کنه با دولت ایران یا هر دولت دیگه در دنیا، در حالی که اون دولت مثلا شعارش این باشه که اسرائیل از صحنه روزگار محو شود. زور اسرائیلیا انقدر میرسه در امریکا که این فشار رو سیاست خارجی امریکا بیارن. بنابراین اسرائیلی ها رو لاقل امروز مطبوعات گفتن که در جریان گذاشتن. اگر نپذیریم که ممکنه ایرانی ها رو هم قبل از پخش این نطق در جریان گذاشته باشن. به هر حال مرادم این است که تحولات اسرائیل الان تو این مسئله دور جدید رابطه ایران و امریکا با دولت ائتلافی که بیاد، یک پارامتر مهمی میشه و مثبتی میشه به نفع فشار در واقع روی ایران برای اینکه دست از موازه تندروانش برداره.
البته این نکته رو من اضافه بکنم که خانم کلینتون در سفر خاورمیانه خودش نه تنها در اسرائیل، در کشورهای عربی هم که دیدار میکرد این موضوع رو مطرح کرد که مذاکرات با ایران و روابط با ایران بدون مشورت یا دور از مشورت با متحدان آمریکا به طور کلی نخواهد بود، یعنی هم اعراب منطقه و هم اسرائیل. خب آقای نوری‌زاده، کنفرانس سران عرب در پیش در دوحه، عرب، آمریکا و ایران، بله. چه چشم‌اندازی شما می‌بینید و همینطور اسرائیل اگر سخنی هست؟
جناب شالنگی، اجازه بدید من یک جمله بگم راجع به کابینه اسرائیل. این مسئله رو اول اشاره بکنم که حضور آقای باراک در کابینه اسرائیل، چرا آقای باراک اینقدر اصرار داره و چرا نتانیاهو براش اهمیت داره؟ باراک 4 وزارت میگیره که وزارتخانه‌های نسبتاً مهمی است، پلاس وزارت، یعنی به اضافه وزارت دفاع که باز بسیار در اسرائیل وزارت دفاع اهمیت داره. دلیلش این است که اولا نیامدن کادیما باعث شد که آقای نتانیاهو بدون این کابینش بیشتر از 1 سال دوام نخواهد آورد، شاید هم کمتر. ولی الان با آمدن حزب کارگر، حتی اگر 2-3 تا از این نمایندگان شورشی هم نیان که امشب قرار بود تعیین تکلیف بشه، با 73-74 نماینده کابینه خواهد بود که میتواند دوران عمرش رو به طور طبیعی طی کنه و کابینه خواهد بود که میتواند در مورد جنگ یا صلح با یعنی یا جنگ یا نجنگ با جمهوری اسلامی مطمئن باشه که میتونه جلو بره، چون هم حزب کارگر رو داره هم دست راستی ها. و آنچه که من میشنوم و در واشنگتن هم شنیدم این بود که آقای باراک طرح و نقشه‌ای برای حمله به تأسیسات اتمی ایران برای تابستان داره و این مسئله خیلی به طور جدی است و آقای نتانیاهو هم خب مشورت کرده در این زمینه. حالا واقعا باید دید که اینا فقط شایعات است یا پس پرده موضوعاتی. ضمن این که باراک به شدت به دنبال اینه که با سوریه برن و گفتگو کنن و به تفاهم برسن. اما نکته دیگری هم که میخواستم بگم، همونطور که شما اشاره فرمودید، آقای اوباما با عربستان سعودی، مصر، حداقل با عربستان سعودی و مصر در مورد پیامی که برای ایران داده مشورت کرد. کنفرانس سران در دوحه با تلاش هایی که پادشاه سعودی کرد، نیمه کنفرانس سرانی که در عربستان برگزار شد در ریاض، رئیس جمهوری سوریه در اون حاضر بود، پیش از آن نشست اقتصادی سران در کویت و نیم باز نشستی که در دوحه بود، همه اینا در مجموع، پادشاه سعودی دیشب هم در افتتاح شورای منصوب سعودی اعلام کرد که انتفاضه یا اون برانگیختگی برای به پایان بردن انشقاق و جدایی بین عرب ها ادامه خواهد یافت تا در دبی، در دوحه به ثمر بنشینه. بنابراین عرب ها میان به دوحه برای اینکه این اختلافات رو حل کنن. خب یک عاملی که میتواند این اختلافات رو گسترده کنه آقای احمدی نژاد. بنده شنیدم سعودی ها، کویتی ها، اماراتی ها، بحرینی ها، مغربی ها و مصری ها، اینها به دوحه گفتن، به نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که پیام دعوتها رو برده بود و الان به سودان رفته، به ایشون یادآور شدن اگر احمدی نژاد بیاید اونها در سطح سران شرکت نخواهند کرد. و خب این خیلی برای امیر قطر لطمه برانگیز خواهد بود به اعتبار و حیثیتش، به خصوص که نقشی به مراتب بزرگتر از اعتبار سیاسیش داره بازی میکنه، شاید نقشی به اندازه حجم فیزیکیش. ولی در هر حال کنفرانس سران در دوحه اگر احمدی نژاد رو دور بزنه، در حالی که مسئله روابط با ایران در صدر جدول گفتگوها قرار داره، عرب ها میخواهند یک سیاست واحد نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشند. سعودی ها پیشنهاد میکنن هر نوع کمک جمهوری اسلامی و مداخلاتش در امور عرب ها باید از کانال اتحادیه عرب باشه و از کانال شرعی یا از کانال دولت های قانونی. به معنای دیگر جمهوری اسلامی حق نداره بره به حماس و جهاد پول بده، در حالی که آنچه در فلسطین به رسمیت شناخته شده سلطه الوطنیه یا دولت خودمختار آقای ابو مازن است. همینطور در لبنان اگر جمهوری اسلامی قصد کمک داره، پول حلال آقای خامنه‌ای به قول حسن نصرالله نباید تو جیب او بره، باید به دولت لبنان داده بشه، کما اینکه سعودی ها، کویتی ها، اماراتی ها و بقیه پول به دولت لبنان دادن. عربستان 1 میلیارد دلار به دولت لبنان داد. الان در مورد بازسازی غزه پول رو به دولت فلسطین میدن، نه به حماس. این است که به نظر من اگر این رو در کنفرانس سران حل بکنن و مسئله روابط با اسرائیل و موضوع مشکلات دیگه هم، البته مسئله بحران اقتصادی است که اگه وقت داشته باشیم یه اشاره بهش میکنم، اینا مسئله اساسی کنفرانس خواهد.
بحران اقتصادی اشاره کرد، در داخل، در داخل تر لایحه بودجه مطرح است. آقای سازگارا میشه در کمتر از 2 دقیقه به ما بگین این لایحه کلیات چه، شما خوندید، مطالعه کردید، صحبت میکردید، کمابوی مسائل هست آقای سازگارا؟
ببینید، همجوری که خیلی از اقتصاددانای مملکت ما گفتند، این لایحه لایحه بسیار مبهم و پر از اشکال و اعداد غیر واقعی. مجلس هم که یکی دو تا عددشون مثل اون حذف یارانه ها رو دست زد، به جاش از بودجه های عمرانی کسر کرد. به هر حال لایحه‌ای است که از همین الان قابل پیش بینیه که در سال آینده بیش از 50% بودجه دولت کسر خواهد اومد، درآمدها محقق نخواهد شد، بنابراین یک تورم بزرگی رو به کشور تحمیل خواهد کرد این بودجه. از سوی دیگه چون بودجه‌های عمرانی توش زده شده، بنابراین از طرف دولت برای سازندگی در کشورم پول تزریق نشه کارا میخوابه، بنابراین رکود رو هم دامن خواهد زد یا لاقل حداقل کمکی به رفع رکود اقتصادی که الان گریبان ایرانو گرفته این بودجه نخواهد کرد. کشور در واقع با این بودجه به جای نمیرسه، به جای اون مثل همه کشورهای دیگه دنیا یک بسته جامع و کامل تحرک اقتصادی کشور احتیاج داره که خیلی مسائل دیگر رو همزمان با این ببینه. و ابعاد بحران اقتصادی در ایران که حالا آقای خامنه‌ای به نظر من قصد فریب مردم رو داره، ایشون میگه که این مثل بقیه جاهای دنیاست، ما این بحران از خارج اومده تازه جلوشو گرفتیم. اصلا اینطور نیست. بحران اقتصادی ایران یک بخشش که کاهش درآمد نفته به دلیل دنیاست، اما بخش اعظمش به دلیل سوء مدیریت دولت منصوب آقای خامنه‌ای، دولت احمدی نژاد در 4 سال گذشته است و سال بسیار سختی رو پیش روی ما میگذاره که چرخش های بزرگ سیاسی رو ای بسا شکل بده.
خب آقای نوری‌زاده، یکی از منتقدان برنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد آقای طهماسب به مظاهری بود که گفته میشه ظاهرا احتمال نامزدیشون هست و نگاه شما رو به بودجه. حدود 2 دقیقه وقت.
خصوصا از کنم بله، من این خبر آقای طهماسب مظاهری رو برای اولین بار در برنامه یک شنبه با فرودی اعلام کردم و چون منبعی بسیار دقیق این خبر رو به اطلاع من رسون پیگیر شدم، دیدم آقای خامنه‌ای ملاقاتهایی با ایشون داشتن، ایشون برنامه‌ای برای نجات اقتصاد کشور ارائه کرده، ظاهرا آقای خامنه‌ای می‌خواهند بگویند که الان مشکلات سیاسی امنیتی همه چی حل شده، فقط مشکل اقتصادی هم تو در مشهد هم اشاره کردن. خب یه شخصیت لایق و کاردانی مثل آقای طهماسب مظاهری که بنیاد مستضعفان ورشکسته رو به سوددهی رسون میاد مسئله رو حل می‌کنه، بازی رو می‌خوان اینجوری بکنن مردم دل مشغول امیدوار به حل مشکل اقتصادی. اما یه آماری رو بذارید براتون بگم که چقدر برای من تلخ بود. نشریه الاقتصادیه، نشریه در واقع اکونومیست دستگاه الشرق الاوسط، یک گزارشی نوشته بود آقای چالنگی، عربستان سعودی در دورانی که قیمت نفت فوران زد و رفت بالای 140 دلار، 670 میلیارد دلار ذخیره کرده. این توان پولی بهش امکان داده الان دست پاشه نشه، هول نشه، در چانه زنی ها بتونه با اقتدار و قدرت چانه زنی کنه برای سرمایه گذاری های آینده و همینطور برای هر نوع معامله ای. بعدم در بازار بورس این پول رو ننداخت که از بین برو ببره. ولی جمهوری اسلامی خیلی خوشبین باشیم 20 میلیارد دلار پول داره که حتی این کفاف کمبودی رو که در بودجه دارن نمیدهد. خب چی میتونیم؟ دکتر سازگارا گفت سال سختی در پیش است، سونامی در پیش است، بیچاره رئیس جمهوری که میاد جای آقای احمدی نژاد.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و آقای سازگارا، با سپاس از شما. فکر میکنم کرواتی رو که شما امشب زدید در آتلانتا امروز، یعنی کرواتی است که آقای نوری‌زاده آوردن، درسته؟
بله، ایدیه ایشون بوده و سال نو ما با کروات آقای نوری‌زاده شروع کردیم.
بسیار سپاسگزار هستیم، ما هم همینطور و از شما. و البته کروات آقای نوری‌زاده رو من از اینجا شناختم، کرواتی است که علاقمندان به ایشون و برنامه‌های تفسیر خبر در
شما
همیشه برای سپاسگزار هستیم از مهمانان عزیز. امیدواریم هفته آینده در استودیو با ما باشید.